فرصتی دست داد تا به اتفاق بشنیم پای رادیو و شنونده بخشی دیگر از کتاب هفته باشیم.
کتاب هفته. به نام خدا. سلام و درود به شما همراهان گرامی، در این برنامه همراه شما هستیم. در این برنامه از سلسله برنامه‌های کتاب هفته از کتاب زلال نوشته لیلا محمدی یاد می‌کنیم. در واقع این کتاب مجموعه خاطراتی است از شهید سید رضا پور موسوی که مؤلف آن را جمع‌آوری کرده است. کتاب زلال را نشر سروش منتشر کرده است. از چاپ سوم این کتاب بخش‌هایی را برایتان می‌خوانیم. مراسم سخنرانی آقای سنگری و عزاداری دهمین شب محرم که تمام شد، مردم متفرق شدند. بچه های بسیج درهای حیات حرم علی مالک را بستند، فرش ها را جمع کردند. برخلاف همیشه که دور هم جمع می شدند و صحبت می کردند، به احترام عاشورا آن شب خداحافظی کردند و رفتند. غلامرضا هم که مسئول سیستم صوتی برنامه بود، آمپلیفایر را جمع کرد و با کمک سید رضا به داخل بقعه برد. سید رضا نگاهی به سمت زیر زمین بقعه انداخت و گفت: کلید پیشت هست؟ غلامرضا از جیب شلوارش کلیدی بیرون آورد و مقابل سید رضا گرفت. مامان میگه اونجا پر از اجنه است. چطور شما نصف شبی اونجا رفت آمد میکنین؟ طوریتون نمیشه؟ هر دو لبخند زنان به سمت در ورودی زیرزمین که متروک افتاده و مدتی بود کلیدش را دست غلامرضا داده بودند رفتند. غلامرضا قفل در را باز کرد، کلید برق را زد و آهسته از پله‌های آجرخشت قدیمی پرتعداد زیرزمین پایین رفتند. سید رضا برای مادر بزرگ او آرزوی سلامتی کرد و پرسید: دایی خانواده‌اش از موندن ما تو خونه‌شون اون مدت مسافرت دایی خانواده‌اش شکایتی نداشتن؟ غلامرضا لبخندی زد و گفت: نه، خیلی تشکر کردند. فقط برای زندایی سوال بود ما این مدت چطور دبه بزرگ سیرترشی رو دو نفره تموم کردیم. بهش گفتم همه رو خودمون خوردیم و اونم از ته دل نوش جونتون رو گفت. خیالت راحت، راضی بودن. سید رضا لبخندی زد و بلند شد تا غلامرضا را برای رفتن بدرقه کند. غلامرضا پرسید: من برای پسین فردا میخوام برای تهران امریه بگیرم، مطمئنی میخوای با من بیای؟ سید رضا دستی روی شانه غلامرضا گذاشت و در جوابش چشمانش رو روی هم گذاشت که یعنی بله. غلامرضا هم خداحافظی کرد و از پله ها بالا رفت. سر پله یادآوری کرد که سید رضا موقع رفتن چراغ را خاموش و در را قفل کند. سید رضا یا علی گفت: بین دو قبر پسران امیرالمؤمنین علیه السلام دو زانو نشست. امشب شب عاشورا بود و شب قربت و وداع امام حسین علیه السلام. حالا که هیچ کس جز خودش و خدا نبود، برای دل خودش روزه خواند و گریه کرد. آنقدر خواند و گریه کرد که صورتش خیس اشک شد و صدایش به ناله نشست. دلش برای خدا پرکشید، برای شهادت. رفتن به تهران و اقامتشان در آن 3-4 روزی طول کشید. غلامرضا برای معاینه چشمش پیش دکتر رفت. با هم سری به کتاب فروشی مدرسه عالی شهید مطهری زده و چند کتاب خریدند. آمپلیفایر را به تعمیرگاه شرکت سازنده سپرده و تحویل گرفتند و برای برگشتن به دزفول با امریه‌ای که داشتند برای سوار شدن به قطار راهی ایستگاه راه آهن تهران شدند. صدای بلندگوی راه آهن تهران برای چندمین بار بلند شده بود. مسافران قطار تهران به مقصد اندیمشک هر چه سریعتر سوار شوند. قطار تا چند دقیقه دیگر حرکت می کند. سید رضا با چند جلد کتابی که با نخ پلاستیکی بسته شده و دستش بود وارد کوپه شد و کتابها را روی صندلی خالی گذاشت. کیسه پنیر، خیار، گوجه و نان بربری را که در دزفول پخت نمی شد و برایشان تازگی داشت روی میز مقابلش در داخل کوپه گذاشت و به غلامرضا که جلوتر از او وارد کوپه شده بود کمک کرد آمپلیفایر را بالای سرشان در قسمت حمل بار و ساک و چمدان جا بدهد. صدای سوت قطار همراه با حرکت آن بر روی ریل بلند شد. شب گذشته سید رضا و او نان سنگک با خربوزه خریده و در حاشیه یه پارک دانشجو نشستند تا همونجا شام بخورند و برای خواب به خوابگاه سپاه بروند. تازه خربوزه را قاچ زده، پلاستیک نان را پاره کرده و سفره درست کرده بودند تا مشغول خوردن شوند که دو اتوبوس آبی و قرمز مقابلشان ایستادند و شروع کردند به فحاشی به هم. اما ماجرا به همینجا ختم نشد. مسافران از اتوبوس پیاده شده، زد و خورد، شکاندن وسایل عمومی، پارک و از این قبیل مسائل راه انداختند. ظاهراً آن روز بازی بین دو تیم استقلال و پیروزی بود و بعد از اتمام بازی هواداران به جان هم افتاده بودند. اما زد و خورد فقط به هواداران محدود نشد و کم کم به مردم عادی هم کشید. سید رضا و غلام رضا هم به ناچار نان و خربوزه شامشان را رها کردند و از صحنه دور شدند تا آسیبی نبینند. چند دقیقه به 10 شب دم سبز قبا رسید. موتور را قفل کرد و داخل رفت. زودتر آمده بود تا قبل از آمدن دوستانش زیارت امامزاده سید محمد علیه السلام سبز قبا را که از فرزندان امام کاظم علیه السلام بود کامل انجام دهد. گوشه خلوتی پیدا کرد و مشغول خواندن زیارت نامه شد. تازه نماز زیارت را سلام گفته بود که عبدالرضا سلام کرد و کنارش نشست. چند دقیقه بعد غلامرضا هم آمد. سید رضا آن دو رو به هم معرفی کرد، با هم دست دادند. غلامرضا اجازه خواست او هم زیارت مختصری انجام دهد. بعد هر سه کنار هم نشستند و مشغول خواندن دعا شدند. دعا حال خوبی به هر سهشان داده بود. بی حرف از سبز قبا بیرون آمدند. سید رضا و غلام رضا با موتور آمده بودند، اما عبدالرضا وسیله نداشت. ترک موتور سید رضا نشست. غلام رضا همانجا خداحافظی کرد. سید رضا هم عبدالرضا را دم خانهشان پیاده کرد و خودش به خانه برگشت. باید زودتر استراحت میکرد تا فردا سر ساعت به خانه کریم آرمات برود. کریم امتحان عربی و چند امتحان دیگرش را پشت سر گذاشت. با کمک سید رضا نمره خوبی هم از درس عربی گرفت. سید رضا هم چند امتحانی را که داشت داد و قرار گذاشتند دو سه روز دیگر مهیای رفتن به منطقه عملیاتی آبادان شوند. بقیه نیروهای دیدبانی زودتر از آنها رفته بودند. از رادیو فرهنگ گروه کتاب با برنامه یک کتاب هفته با شما هستیم. عراقی ها همینطور منور رنگی به آسمان می فرستند. این کارشون چه معنی میتونه داشته باشه جز اینکه عملیات لو رفته؟ مرتضی همایون نسب این را گفت و نگاهش را در بین بچه ها چرخاند. چند نفری به نشانه تایید حرفهای او سر تکان دادند. کاظم راستینه دنباله حرف او را گرفت. از اولش که اومدیم واسه شناسایی تحرکات دشمن معلوم بود اونا با آمادگی کامل اینجا آرایش جنگی گرفتن. کریم آرمات در آرامش به گزارش نیروهای دیدبانی تحت فرماندهیش گوش می‌داد. انگار نه انگار که موقعیت منطقه مسئله دار است. همه نگاهشان را به او که با رفتن کریم چنانه از دیدبانی به آتشبار فرماندهی دیدبانی را عهده‌دار شده بود دوختند. کریم با همان آرامش گفت ما گزارش تمام تحرکات دشمن را در این مدت به فرماندهی دادیم. بیشتر از این کاری از ما بر نمیاد. چند نفری شروع به اعتراض کردند که با این حجم آمادگی دشمن عملیات ما یعنی فرستادن نیروها به قتلگاه. اما کریم همچنان سکوت کرده بود. سید رضا به رفتار کریم عادت داشت. آنها در مدتی که با هم در پدافند ولفجر 8 هم اکیپ می شدند، کریم در سخت ترین تک ها و پاتک های دشمن دوچار هیجان و استراب نمی شد. او طوری آرامش و صبوری از خود نشان می داد که برای سید رضا دوست داشتنی و خواستنی بود، به خصوص که با همان آرامش تصمیم درست می گرفت و حالا هم سید رضا می دانست تصمیم درست تبعیت از فرماندهی بالا دست است. کریم در حالی که دستش را به سمت سرش که چند روز پیش ترکش خورده و با همراهی سید رضا در اورژانس جزیره مینو پانسمان شده بود می برد. از نیروهایش خواست یک نفر به او خودکار و کاغذ بدهد. از نظر او بحث خاتمه پیدا کرده بود و باید برای شب عملیات هم اکیپی ها را مشخص می کرد. مقر آنها علاوه بر جزیره مینو در آبادان در خانه های سازمانی فرودگاه هم بود و امشب به آبادان آمده و در یکی از خانه های سازمانی فرودگاه جمع شده بودند تا فردا شب برای شرکت در عملیات به گردان هایی که مأمور شده بودند بروند. ساعتی بعد اکیپا تعیین شدند و سید رضا و علی رضا مثل عملیات بلفجر 8 هم اکیپ شدند. یک نفر به سید رضا خبر داد دوستش بیرون ساختمان برای دیدنش آمده. سید رضا دستش را بالا برد و بر شانه علی رضا که با هیکل ورزشکاری کنارش ایستاده بود گذاشت و یا علی گفت. نیروهای دیدبانی در مقر جدید، اتاق بزرگ 30 متری آتش نشانی آبادان، هر کدام دماغ گوشهی کس کرده بودند. هیچ کدام حال مناسبی نداشتند. عملیات کربلای 4 ظرف 1 شب تا ظهر به پایان رسیده بود و چون از قبل لو رفته بود، تعداد بالایی از جوانان رزمنده از قواس و خط شکن گرفته تا نیروهای پیاده در همان ساعت ابتدایی عملیات به شهادت رسیده بودند. غم برای همه سنگین بود ولی نیروها باید با شرایط کنار می آمدند، چون دفاع از خاک کشور همچنان ادامه داشت و نیاز به دوباره سرپا شدن بود. کتاب زلال از زندگی نامه شهید سید رضا پور موسوی به روایت دیگران یاد می کند. باز از این کتاب بشنوید. تدارکات 2 اتاق تو در تو روبروی محل اقامت نیروهای دیدبانی بود. اتاق کوچکتر محل استراحت نیروهای تدارکات و اتاق بزرگتر انباری تدارکات شده بود. هر 2 اتاق 1 در ورودی هم به راهروی مشترک به اتاق 30 متری نیروهای دیدبانی داشتند. در اتاقها 2 لنگ چوبی قدیمی بود که به راحتی باز می شد. قرار شد 2 نفر مقابل در اتاق محل استراحت نیروهای تدارکات بایستند تا اگر سر و صدا بلند شد دم در آنها را به حرف بگیرند و حواسشان را پرت کنند تا بقیه انبار را که اتاق بزرگتر بود خالی کنند. همه 15 نفر دیدبان حاضر در آتش نشانی در تک به تدارکات مشارکت کردند و نیم ساعت بعد عملیات با موفقیت تمام شد. بعضی ها جوگیر شده، حتی سراغ دیگ و قابلمه های بزرگ هم رفته بودند، اما در نهایت بسته بزرگ آجیل، چند جعبه کمپوت و چند جعبه کنسرو از انبار برداشته شد. سید رضا که خودش هم 1 پای قضیه بود، نگاهی به خوراکی ها و نگاهی به صورت‌های برافروخته و برق شیطنت چشمان همرزمانش انداخت. اینها همانهایی بودند که در موقعیت‌های مختلف گاهی تا چند روز فرصتی برای خوردن حتی 1 لقمه پیدا نمی‌کردند. گاهی به خاطر کمبود مواد غذایی و برای حفظ موقعیت جنگی نانی را که موش لای آنها میچرخید میخوردند تا سرپا بمانند. در شناسایی قبل از عملیات ولفجر 8 تا 2 هفته تنها غذایشان خرما و ارده بود تا محل دیدبانیشان لو نرود. حالا همین نیروها برای تجدید روحیه و سرپا شدن برای حضور دوباره در جنگ و دفاع از خاک کشور این طور شیطنت و بازیگوشی می کردند. بچه‌هایی که بینشان نیرویی که اهل راز و نیاز شبانه نباشد نبود. بالاخره شب نشینی به پایان رسید. نیروها هر کدام 1 طرف اتاق پتوهایشان را پهن کردند و خوابیدند. سید رضا پتویش را کنار کریم آرمات پهن کرد و برای تجدید وضوع از اتاق بیرون رفت. چشمش خورد به اتاقهای تدارکات. فردا صبح اینجا چه سر و صدایی از نیروهای تدارکات بلند می شد که به تدارکات تک زده شده. لبخند کمرنگی روی لبش نشست. کریم‌آرمات گفته بود فردا جعبه ها و بقیه آذوقه های غنیمتی را به تدارکات برمیگردانند. از ساختمان بیرون رفت. آسمان برخلاف ستاره باران همیشه ابری بود. سرمای دیماه تنش را مرمر کرد. اوورکوت را که روی دوشش انداخته بود پوشید. چه غروب ها که اینجا در تنهایی خودش با خدا راز و نیاز و اظهار عجز و بندگی کرده و چه شب ها که با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف درد دل کرده بود. حالا از اینکه بودن در بین دوستان و همرزمانش را به خواندن زیارت ترجیح داده بود حس شرمندگی می کرد. دشمن در اطراف کانال پرورش ماهی آب رها کرده بود و زمین حالت باتلاقی پیدا کرده. راه رفتن را برایشان سخت کرده بود. خون از محل اصابت ترکش از هر دو پای سید رضا و بازوی او می رفت. رضا زبیب هم پایش خونریزی داشت و به سختی راه می رفتند. اما نباید سستی به خرج می دادند و هر طور بود خود را به نوک کانال پرورش ماهی رساندند. نیروهای گردان و فرمانده هم خودشان را به نوک کانال رسانده بودند. سید رضا لنگان در حالی که درد چهرهش را در هم برده بود و با ذکر صلوات راه می رفت سراغ فرمانده گردان رفت و وقتی مطمئن شد قرار نیست گردان دوباره وارد عمل شود، وضعیت مجروحیت خود را به او گفت و همراه رضا زبیب با پاهای مجروح در زمین باتلاقی به سمت عقب راه افتادند. خاکریز دوم نفربر فرماندهی را دیدند. علی رنگ معاون گردان توپخانه و احمد آل کجباف داخل نفربر فرماندهی بودند. سید رضا گزارش موقعیت گردان سلمان و عملیات را داد و دوباره از او هم برای رفتن به عقب اجازه گرفت. علی رنگ تأکید کرد حتما برای مداوا به عقب بروند. خودش دیوتایی هماهنگ کرد تا آنها را به عقب منتقل کند. رضا زبیب گفت تحمل می کند، اما علی رنگ اصرار کرد چون منطقه آلوده به بمب‌های شیمیایی است باید به عقب برگردند. سید رضا از جیبش کاغذ تا شده بیرون آورد و دست احمد داد تا به خانواده‌اش برساند. گفت وصیت نامه‌اش است. بعد با اصرار رضا زبیب را در صندلی کنار راننده نشاند و خودش به قسمت بار وانت رفت و آنجا نشست. درد زیادی داشت، اما لذت تجربه چند ساعت قبل قلبش را آرام کرده بود. از علی رنگ و احمد آل کجباف خداحافظی کرد و تویوتا به سمت مقر یگان توپخانه رفت. آنجا پیاده شدند و سراغ فرمانده توپخانه رفتند. در حالی که هر دو از شدت خونریزی دچار ضعف شده بودند، گزارش مفصل تری از وقایع دیشب و وضعیت خط مقدم دادند. سید رضا زبیب را سوار آمبولانسی کردند که به اهواز می رفت. جا برای خودش نبود، منتظر آمبولانس دیگر ماند. خونریزی زیاد بی حالش کرده بود. داخل آمبولانس به خاطرش آمد که موقع دادن وصیت‌نامه به احمد سفارش نکرده حرفی از مجروحیتش به خانواده نگوید. از یکی از همراهان آمبولانس خواست دوستش عبدالرضا پورزمانی را که می‌دانست در سنگر فرماندهی یگان توپخانه مستقر است صدا بزند. او رفت و با عبدالرضا برگشت. عبدالرضا دم آمبولانس آمد. با دیدن سید رضا و رنگ و روی پریده او نگاهی به شلوار نظامی سید رضا انداخت. پر از خون بود. خون کف آمبولانس ریخت و تا زمین شره کرد. بعد از چند روز بستری در بیمارستان به تشخیص پزشکان مرخص شد و به خانه رفت تا در خانه استراحت کند. اما بهبودی کامل جراحت‌ها طبق نوشته بیمارستان در برگه ترخیص نیاز به تعویض هر روزه پانسمان ها و یک ماه استراحت داشت. در مدت استراحت در خانه هر کدام از دوستان و همرزمانش که از مجروحیت او مطلع می شد به دیدنش می آمد. سید رضا فقط برای پانسمان از خانه خارج می شد. در اتاق دم دری استراحت می کرد و پذیرای دوستانش بود، اما خبری از دو دوستش غلام رضا و عبدالرضا نداشت. از سید حجت که هر دو را می شناخت سراغشان را گرفت و او هم گفت غلام رضا چند باری در زمان حضور سید رضا در عملیات تا دم خانه آمده و پی جوی حالش بوده. گفت غلام رضا خودش هم در عملیات کربلای 4 مجروح شده. عبدالرضا هم تلفنی سراغش را گرفته و اطلاع داد به خاطر بمباران زندگیشان را مثل برخی از مردم به خارج از شهر بردند. 2 هفته از برگشتن سید رضا از منطقه عملیاتی و بیمارستان می گذشت. جراحت دست و پایش خوب شده، اما هنوز جراحت ران پایش بهبود پیدا نکرده بود. چند روز پیشتر هم که برای دیدن غلام رضا به خانهشان رفته بود، او گفت به خاطر بوی نامطبوعی که زخم دارد احتمالاً زخمش عفونت کرده. با موتور غلام رضا تا بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک رفتند و آنجا پرستار زخم عمیق ترکش را که گوشت را برده بود با آب اکسیژن شستشو داد تا عفونت خارج شود. از شما سپاسگزاریم که با این برنامه همراه بودید. بدرود و خدا نگهدارتان.
اینجا تهران، رادیو فرهنگ. دقایقی بعد شاهد پخش برنامه زنده 4 باغ خواهید بود.
پیام های سلامت ویژه 40 حسینی. اگر با تب، سرفه، اسهال و استفراغ مواجه شدید، فوراً به دنبال مراقبت‌های پزشکی باشید. کمیته بهداشت و درمان 40 حسینی.
عزیزان همراه، لحظاتی بعد به اتفاق شاهد پخش برنامه زنده 4 باغ از بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ خواهیم بود.
پیام های سلامت ویژه 40 حسینی. برای پیشگیری از گزش عقرب قبل از پوشیدن کفش ها داخل آنها را بررسی کنید.